برنامه صدای کار رو تقدیمتون میکنیم، با هم بشنویم.
آخه چرا ما مهرهای شرط بندی
میگیریم؟ ما آدمیم. الانم دو ساله ای آقا این کار ادامه داره، هی طبقه بندی انجام میدم.
بلیغا این اولین مسئله حل مشکل بازرسی های وزارت تعاون کار کار شما یست که در همه حوزه های کار باید ورود بکنن.
حقوق کارگر 6 ماه دیگه میخواد مشخص بشه، یه حقوقی بر اساس اصل چینی بسته بشه، بر اساس تورم. اینا میدونی چقدر میگرفتن؟ 12 تومن.
ما اجازه نخواهیم داد کارخونه های ما بخوابه، ما اجازه نخواهیم داد این مشکلات به وجود بیاد. داریم حلش میکنیم. امیدوارم شما عزیزانم تو این رابطه تا حالا همراه بودید، همراهی کنید.
صدای کار. به نام خدا، عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. بسیار خوشحالیم که در خدمت شما شنوندگان محترم و کارگران عزیز کشورمون هستیم و برنامه صدای کار رو تقدیم حضورتون میکنیم. دوستان، در این برنامه تلاش میکنیم تا همه دغدغه های مربوط به کارگران عزیز کشورمون رو مورد بررسی قرار بدیم، با کارشناسان صحبت بکنیم، با خود کارگران صحبت بکنیم، اجازه بدیم که صدای کارگران عزیز به گوش همه مردم ایران برسه از طریق رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. امروز هم در خدمت شما هستیم. از شما خواهش میکنیم از طریق سامانه پیامکی 3036-37 اگه تونستین پیامکاتون رو برای ما بفرستین. تلفن ما 2265-2525. دوست داریم که شما عزیزان با صدای خودتون پیامتون رو به ما برسونید. یادتون نره که ما منتظر صحبت‌های شما هستیم. یه موضوع بسیار مهم رو امروز می‌خوایم مطرح بکنیم، مربوط به شما کارگران محترم. خب، بازنشستگان به روند تعیین دستمزد در شورای عالی کار اعتراض دارن. شما موافق این موضوع هستین؟ مطالبات بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی آیا پرداخت می شود؟ خدا نکنه که کارگران زیر خط فقر و وضع معیشتی بد باشند، اما گفته شده 80% کارگران چند برابر زیر خط فقر و وضع معیشت بد هستند. چرا باید رسیدگی کنم؟ اصلی ترین منبع ورودی مالی بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی از کجاست؟ اینو بررسی میکنیم. حالا نمیشه که بیشتر ورودی داشته باشن به وضع کارگرا بیشتر رسیدگی بشه. در ماهای پایانی سال هستیم، تعیین دستمزد کارگران همیشه این روزا موضوع روزه. برای اینکه در مورد دغدغه‌های کارگران، تعیین دستمزدشون و همه مسائل مالی مربوط به بازنشستگان تأمین اجتماعی کشور صحبت بکنیم و اینها رو مطرح بکنیم، جناب آقای علی اصغر بیاد، دبیر کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی کشور، روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای بیاد سلام.
من از سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز در خدمت.
خیلی متشکرم. موضوع تعیین مزد در شورای عالی کار موضوعاتی است که از این روزهای اول ماه دی شروع میشه، در رسانه‌های مختلف بهش میپردازن. معمولا اون روز آخر آخر اسفند، ما اون ساعت آخر هم هنوز دارن راجبش صحبت میکنن. بفرمایید که این روند چطور تعیین میشه و بازنشستگان آیا میتونن رضایت لازم رو از تعیین دستمزدشون امسال کسب بکنن یا خیر؟
خب راجب موضوع دستمزد که فرمودید، ما سال گذشته جلسات متعددی با نمایندگان شورای عالی کار داریم. چون ما دو تا ماده قانونی داریم، ماده 41 قانون کار و 111 تامین اجتماعی و ماده 96. ماده 41 هر تصمیمی که در شورای عالی کار گرفته بشه، همون تصمیم مطابق ماده 111 تامین اجتماعی شامل حال ما میشه. و اون ماده 96 هم تقریبا نشأت گرفته از همون سایر سطوح هست. ما سال گذشته خوب ابتدای سال که ما جلسه داشتیم، حداقل بگیرامو 45% و سایر سطوح 32 به اضافه 931 تومن تقریبا تا یکی دو ماه سال یه مقداری رضایتمندی داشت. بعد با توجه به شرایط تورم و اون 11 قلم اقلام خوراکی، مجموعه ما رو به مشکل انداخت که به هر حال همین الانم استعزار داریم. اما ما ابتدا چی کار کردیم؟ مطابق برنامه هفتم 1403 که 40% باید تو متناسب سازیمون رو انجام بدیم که داده بودیم، 30% هم، البته 30% افت ذریب، 30% هم باید در سال 1404 ما 70% و زمان برقراری رو، جبران برقراری رو اومدیم دوباره به روز رسانی کردیم. خب امسال هم مجددن ما یه 30% متناسب سازی داریم و اما جلسه ای که ما گذاشتیم و واردی معقول شدیم که چی کار بکنیم نسبت به این افزایش حقوقی که مجموعه ما با اون درگیر هستن، مثلا الان من حداقل بگیرامو که 60% هستن، اصل حقوقشون 10,390,000 تومن، حق مسکنشون 290,000 تومن، آیل مندیشون 2,100,000 تومن، کمک بون و معیشتشون 600,000 تومن. های اینا حالا شما بگیر 15 میلیون یا 20 میلیون. و هر حال ما انتظارمون هست از مجلس، دولت، شورای عالی کار شرایط رو بسنجن و حرف ما این هست که مطابق اعلام رسمی بانک مرکزی، که حتی همین اعلام تورم بانک مرکزی رو هم توی شرایط واقعا پاسخ جامعه ما رو نمیده. ما درخواستمون این هست که حداقلش این هست که تورم بانک مرکزی رو برای مجموع و ما هم داریم تلاش میکنیم. حالا موضوع بعدی هم اگر شما مد نظرتون هست، من الان بخوام سوال به شما بگم راجع به بحث بیمه تکمیلی که ما انجام دادیم، یه اطلاع رسانی بکنیم. اما به شدت ما با کمیسیون اجتماعی مجلس، خوب دیدید که دولت 20% گذاشته بود برای افزایش ها، چون مجلس خوشبختانه رد کرد، اما مجلس اومده یه تر پلکانی گذاشته. یعنی از 43% تا 23%، 20% مثلا فاصله بین حداقل و حد اکثر بگیر. این معادلات متناسب سازی ما رو به هم میزنه. باید شرایط جوری باشه که و انگیزه بیمه پردازی رو کم میکنه. من با آقای دکتر بابایی رئیس کمیسیون اجتماعی که دعوت کردیم در کانون عالی بازنشستگان براش توضیح دادن و ایشون هم متقاعد شدن، بنا شد یه جلسه ما داشته باشیم. اما موضوع افزایش حقوق بازنشستگان و کارگران هیچ ارتباطی به این پیشنهاد دولت به مجلس نداره، خودش یه قانون جدا داره، ولی نمیتونیم اینا رو از هم منفک بکنیم.
ممکنه اون توضیحاتی رو که دادین و ایشون قانع شدن رو خیلی
بله
کوتاه بگین.
بله گفتم شرایط پلکان شما اومدی، فرض میکنیم که شما اومدی حداقل به گیرار 43% دادی، همینجوری اوردید پایین مثلا سایر سطور رو
23%
23% دادی. خب وقتی که ما گیر به اصطلاح متناسب سازی شدیم به خاطر چی بود؟ به خاطر این بود که شما تورم سالیانه رو اجرا نکرده بودید. خب این کار برای ما مشکل سازه. اینه که ما بالاخره راجب این قضیه حالا مجددا بنا شد که ما راجب قضیه باهاشون کار بکنیم. حالا درگیریم، در حال ما نگران جامعهمون هستیم در این شرایطی که الان عرض ترجیح هم رو اقلام حذف کردن. بله. یه مقداری ما درگیری موضوع هستیم.
خب آقای بیات، شما اشاره کردیم به بحث مطالبات بیمه تکمیلی بازنشستگان. آیا پرداخت این مطالبات به زودی انجام خواهد شد؟
ببین موضوع مطالباتی که شما گفتی که خب ما خودمونم به شدت
پیگیر
هستیم. ما تو قرارداد جدید سازمان تامین اجتماعی و مدیر عامل رو ملزم کردیم که
بله
پس از پرداخت حقوق بازنشستگان اون عددی که حالا عددی که من به شما بگم که بسته اول ما 720 تومن 470 تومنش مربوط به بیمه شده و 250 تومنش سازمانه، اون عدد رو حتما پس از کسرش به شرکت بیمه‌گر پرداخت بکنه که این اتفاق تو این ماه افتاد. و اما ما تا 7 مرداد خسارتامون دادیم، تا پایان تیرم قرامت اون بیمه تکمیلی رو پرداخت کردیم و به هر حال. اما اگر اجازه میدیم من راجع به این بحثایی که اعلام شده اگر اجازه بدیم من یه توضیح
خیلی کوتاه بفرمایید آقای بیات.
ببین موضوع درمان، ما امسال یه چالش بزرگی داشتیم، چالش های عجیبی داشتیم. سازمان میگه من قانون الزام رو اجرا میکنم، حالا به اون بحثشون وقت کمه. درمان یکی از حیاتی ترین و گران ترین کالایی هست که به هر حال الان مردم و جامعه ما که شکنندگی و سن بیشتری دارن با اون درگیر هستن. من چون خیلی وقت کمی دارم میپردازم به اصل موضوعات. ما امسال دو تا بستر رو تعریف کردیم، چون بنا به درخواست جامعه ما میگفتن آقا این تعهداتی که به هر حال تعهدات اول شما هست این پاسخ جامعه ما رو نمیده. همینطوری که گفتم ما بسته اولمون که یه خدماتی نسبت به قرارداد جاری بین 20-33% اضافه شده بود، اون بسته پایمون و تمام 5 میلیون بیمه شدگان سال 1403 رو ما تحت پوشش این بسته قرار دادیم.
بله.
که 720 تومن هم توافق کردیم.
بله.
470 تومن بیمه شده، 250 تومن
بیمه گر. بله.
و اما یه بسته بنا به تقاضای یک سری افرادی که قدرت خرید بیشتری دارن، حقوق بالایی دارن و یه سری بیماران سبب العلاج، ما اومدیم یه بسته دوم که بسیار بسته عالی هست برای بعضی از خدمات ما، اونو 1,250,000 تومان که باز سازمان 250 تومنش میده و 1,000,000 بیمه شده. اما چی کار کردیم؟ ببینید این مهمه، همکاران من متوجه بشن. تمام تعهدات مربوط به بستری، جراحی، بیماران خاص و سبب العلاج را به صورت بدون سقف تحت پوشش این بسته قرار دادیم.
بله.
یعنی هر آن چی که این بیماران خواهد
نیاز دارند
انجام دادیم.
بسیار عالی.
بعد اومدیم باز چی کار کردیم؟ 5 میلیون دارو گذاشتیم، 5 میلیون ویزیت گذاشتیم.
بله.
اینم درخواستی بود. به یه جمله‌ای که من میخوام بهتون بگم، کلیه خدمات پاراکلینیکی، آزمایشگاهی، تشخیص های سرپایی، تمام اینایش محدودیتی نداره بدون سقفه. من به همکارانم اعلام میکنم که اگر میخوان جداول ما رو ببینن و این بسته دوم قضاوتی حتما به سایت شرکت آتی سازان مراجعه بکنن. بله. و ما به خاطر هدف این که سطح سلامتی و نیاز درمانی اینا رو برطرف بکنیم،
این تعمیم میشه.
من قول رو به همکاران میدم.
بله.
که امسال تمام توانمون با تیم اجراییمون رو جهت ارائه خدمات بهتر در کجا؟ در بیمارستان‌ها و مراکزی که از نظر تجهیزات میتونن بهترین خدمات و
بله.
بهترین اقدامات جراحی رو برای همکاران معرفی.
خیلی از شما ممنونم آقای بیا، تشکر می‌کنم در این گفتگو شرکت کردیم. با شما خداحافظ.
ممنونم، خداحافظ.
صدای کار، صدای کارگر، روزهای یک شنبه ساعت 10 صبح روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. ما صدای شما هستیم کارگر عزیز. مشکلات خودتون رو با ما در میون بگذارین و جوابش رو از ما بخواین در صدای کار. مهمان بعدی ما جناب آقای محمد حسن زدا، سرپرست اسبق سازمان تأمین اجتماعی و عضو هیئت مدیره کانون ملی کارکنان بازنشسته تأمین اجتماعی کشور، روی خط تلفن همراه ما هستند. دبیر کانون بازنشستگان، عذرخواهی میکنم، سرپرست اسبق سازمان تأمین اجتماعی. آقای زدا سلام.
سرکار خانم رسالی سلام عرض میکنم، روزتون بخیر باشه. همچنین خدمت شنوندگان عزیزم سلام عرض میکنم، امیدوارم که برنامه خوبی رو داشته باشیم.
انشالله. آقای زدا، با توجه به اینکه شما سرپرست اسبق تأمین اجتماعی بودین، ما خیلی میتونیم کاربردی تر با شما صحبت بکنیم و مسائلی تو که از هر دو طرف، هم درون سازمان هم بیرون سازمان هست، با شما مطرح بکنیم، هم به عنوان اینکه عضو هیئت مدیره کانون ملی کارکنان بازنشسته تأمین اجتماعی هستین و زمانی که حالا سرپرست بودین یه سری مسائل مشکلات اجرایی و امکان پرداخت هایی رو میدیدین که ممکنه الان در این سمت دیگه هم به کار ما بیاد و راجبش توضیح بفرمایید. یعنی یک نگاه دو جانبه 100% داریم به این موضوع. اگه ممکنه توضیح بفرمایید که این بحث تعیین دستمزد که همیشه هر سال در این روزها خیلی داغ میشه بازارش و تا روزهای پایانی سال ادامه پیدا میکنه، نگاه درستی که میشه به این موضوع داشت از منظر اینکه هم کارگران از نظر تأمین معیشت خودشون، تأمین درمان خودشون، تأمین مسکن خودشون با مشکلی مواجه نشن، از طرفی هم کارفرما دچار مشکل نشه که مجبور به تعدیل نیرو بشه. یعنی ما نگاهمون باید دو جانبه باشه به این موضوع، که طوری تعیین دستمزد بکنیم که هم برای کارفرما امکانه به هر حال نگه داشت نیروهای خودش رو داشته باشه و همین که کارگران زندگیشون در یه حد حداقلی حداقل تأمین بشه. بفرمایید آقای زدا.
خب من بنام خدا خیلی متشکرم از فرمایشات شما. یه چالش خیلی بزرگ و سنگینی هست که هر سال این تکرار میشه و مشکلات خاص خودش رو داره. ترکیب رو اول بگم که بر اساس مواد 167 و 170 قانون کار ترکیب شورای عالی کار در نظر گرفته شده. ما نگاه کلی که داشته باشیم به این ترکیب میبینیم که سه گروه اونجا تشریف دارن: دولت، کارفرمایان و بیمه شدگان.
بله.
اگر بدونیم که دولت خودش بزرگترین کارفرما هست در در کشور، پس میبینیم که ترکیب یه جورایی خیلی به نفع کارگر و بیمه شده نیست و تقریبا 2-1 هستن. ما همینجا همین الان پیشنهادی که داریم اینه که چون تصمیمات برخی از تصمیمات شورای عالی کار برمیگرده به زندگی و معیشت بازنشستگان عزیز و محترم ما، همینطور که استعداد دارید حدود 60% جامعه 5 میلیون نفری بازنشستگان ما حداقل بگیر هستند و بر اساس ماده 111 قانون تامین اجتماعی حقوق سالیانه ای ها بر اساس مصوبه شورای عالی کار تعیین میشه. یعنی حداقلی که اونا تعیین بفرمایند میشه حداقل حقوق و حقوق برقراری برای این گروه 3,500,000 نفری حدودا. خب سوال اینه که چرا نباید نمایندگان و بازنشستگان در این شورای عالی کار که داره راجع به سرنوشت اونها، معیشت اونها و زندگی اونها
تصمیم
میگیره حضور داشته باشن؟ این یه مطالبه جدی ما هست الان به عنوان بازنشستگان.
بله.
خیلی هم کاری نداره، این یه تبصره میتونه
اضافه بشه.
تر اصلا نمیخواد لایه هم باشه، توسط تر نمایندگان محترم مجلس اگر اونهایی که دلسوز بازنشستگان هستن یه خط بیشتر نیاز نیست، ما حاضر خودمونم در تنظیم این یه خط کمکشون هم بکنیم که در جلساتی که حتی نمیخوایم بگیم عضو دائم شورای عالی کار باشن، در جلساتی که منجر به تصمیم گیری راجع به سرنوشت اینا هست حداقل حضور داشته باشن.
با رأی یا بدون رأی؟
با رأی دیگه، که باید اونجا دفاع میکنن از خود. ببینید پس این ترکیب اینجوری مشکل داره، اینم پیشنهاد اصلاحش. اما جلسات از 2-3 ماه قبل از اسفند شروع میشه، این سه گروه میان، هر کسی پیشنهاد اولیه خودشو میاره. معمولا کارگران عزیز و محترم و بیمه شدگان پیشنهاداتشون بالایش از 70% هست.
بله.
کارفرمایان عزیز تشریف میارن، پیشنهاداتشون هلوهوش 5% و 7% و 10%.
عجب.
آره. این سه ماه طول میکشه تا اینها این دوتا عدد رو به هم نزدیک کنن. چرا 29 اسفند تصمیم میگیرن؟ این مطلبی هستش که من فکر میکنم که توی ذهن سرکار عالی هم هست.
بله.
داریم 29 اسفند. دلیل داره. دلیلش اینه که اگر ما زودتر این تصمیم رو اعلام بکنیم، بر اساس این تصمیم کارفرماها و کارگران میتونن عکس العمل نشون بدن تا تاریخ 1 فروردین.
بله.
اگر خاطرتون باشه در سال اول مرحوم شهید رئیسی، خب اومدن 50% حقوقا رو افزایش دادن، منتها در 20 اسفند این رو اعلام کردن.
بله.
چه پدیده اتفاق افتاد اون سال؟ بین 20 تا اول
فروردین سال بعد،
خب ما تعداد خیلی زیادی رو متاسفانه دیدیم که ترک کار شدن و قرارداداشون لغو شد به دلیل اینکه این فرصت رو دادیم که این اتفاق بیفته. پس این تجربه که میگه 29 اسفند جلسه که من خودم چون دیگه دو بار حضور داشتم اونجا، معمولا 3 صبح دیگه تموم میشه.
عجب.
و بعد اونجا دیگه اعلام میشه که هیچ کس نتونه عکس العملی دفاعی داشته باشه. ببخشید من زیاد صحبت کردم.
نه خواهش میکنم، اتفاقا صحبتای خوب و مفیدی هست با توجه به این که ما نمیخوایم کارگران ما از لحاظ معیشتی تحت فشار باشن. مسائلی که آقای بیات الان مطرح کردن به خصوص مسئله درمانشون باید به شکلی باشه که این عزیزان دغدغه دکتر رفتن و دارو گرفتن و خدمات بیمارستانی و جراحی و اینها رو نداشته باشن، کلینیکی و پاراکلینیکیشون به راحتی انجام بشه. چرا؟ برای اینکه چرخهای اقتصادی کشور با دست توانمند این کارگران هست که میچرخه و ما نمیتونیم کارگران رو حذف بکنیم و فکر بکنیم که حالا کارفرماها باید تعیین کننده این دستمزد باشن و آنچرا که فکر میکنن میتونن پرداخت بکنن یا به نفعشون هست پرداخت میکنن. این عددی که شما فرمودین وقتی که مطرح میشه کارفرماها 5% 7% مطرح میکنن که افزایش حقوق باشه و بیمه شده بین 60-70%، یعنی یه چیزی بالاخره 10 برابر اختلاف بین این موضوع وجود داره. اما باید بینابین یه حرکتی انجام بدیم که به صلاح هم اقتصاد کشور هم زندگی کارگران عزیز کشورمون باشه و هم بتونیم اونها رو از زیر خط فقر در بیاریم، وضعیت معیشتیشون رو در یک وضع متناسب با حالا قدیما میگفتن کارمندی، زندگی کارمندی ایجاد بکنیم براشون. فکر میکنین که امسال چه طرح و برنامه ای از طرف کارفرماها، دولت و بیمه شده در نظر گرفته میشه؟
من میخوام در قالب پیشنهاد بحثو ببرم جلو که ما در کنار صحبتهایی که همیشه میکنیم خب بالاخره پیشنهادات اجرایی هم داشته باشیم. ما اگر بیاین هزینه های کارفرما رو آنالیز بکنیم ببینیم سهم حقوق پرسنل چند درصد هزینه های کارفرما رو تشکیل میده.
بله.
ببینید از کارگاه های یک نفره تا کارگاه های چند هزار نفره رو وقتی بررسی کردن از 2-3% شروع شده سهم دستمزد، یعنی هزینه های کارفرما بابت دستمزد. نهایتا دیگه مثلا 8-10%.
تا چند درصد ببخشید؟
بین 8-10%.
8-10%.
این خیلی نمیتونه مؤثر باشه در سبد هزینه های کارفرما. بیشترین هزینه ای که کارفرما داره بابتش پرداختی داره سرمایه جاری و سرمایه در گردشش هست و تأمین مالی. شما حساب بفرمایید که یک کارگاه و یک واحد صنفی یا یک شرکت اگر بخواد تأمین مالی بکنه از بانک چقدر باید هزینه بده؟ هزینه شو دارم عرض میکنم. بابت حقوق دستمزد چند درصد باید هزینه بده؟
بله. و چقدر
حق بیمه پرداخت بکنه؟
بله.
ما بیایم جبران کارفرما رو در اون قسمت ها انجام بدیم، بخشودگی های مالیاتی براشون بذاریم، سرمایه در گردششون رو تامین بکنیم.
بله.
از اینهای جاری مثل آب، برق، گاز، تلفن اینها رو کاهش بدیم.
بله.
و این طرف اجازه بدیم که اون کرامت از دست رفته به سفره کارگر برگرده. ما یک زمانی باید تلاش میکردیم.
بله.
تا ثابت کنیم که این سفره کمرنگ شده، الان دیگه تلاشی نیاز نیست.
همه
الان در سفره کارگر و بازنشسته ما صحبت از خط فرق نیست سرکار خانم رفتی، صحبت خط بقا. خط بقا هم شما استاد هستید بهتر از من میدونید که
بله.
یعنی یه وعده غذا، تأمین یه وعده غذا، این دیگه تلاش نمیخواد. ما متاسفانه الان در کشور مشکل بزرگی که داریم نسبت به بازنشستگان در نظام تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور که خود قانونها هم جزوش هستن. الان ببینید مسئولین کانون میان به جای اینکه صحبتای کلان بکنن بگن آقا ما میخوایم نگاه به بازنشسته رو از نگاه هزینه‌ای برداریم بذاریم به نگاه تخصص، تجربه و اتاق فکر.
بله.
هیچ موقع این صحبت نمیشه. ما میخوایم کرامت رو برگردونیم. درسته ما پاراکلینیک و نمیدونم آزمایشگاه رو آوردیم جزو بیمه تکمیلی و فلان، اینا درست خوبه.
بله.
ولی ما نگاه کلی رو باید عوض بکنیم، نگاه رو باید ببریم به این سمت که وقتی ما به سن بازنشستگی یک نفر میرسه در کشور عزیزمون ایران، مسکنش قبلا حل شده باشه، بهداشتش حل شده باشه، پیشگیری ها درست انجام شده باشه، آموزش قبلا انجام شده باشه، چکاپ ها به موقع انجام بشه تا ایشون دچار مشکلات نشن. حالا این با این شرایط وقتی میرسن به سن بازنشستگی خب خیلی دیگه ما مشکلاتی نخواهیم داشت.
آقای زده عذرخواهی میکنم، شما در مقام سرپرستی از فرق تامین اجتماعی هستین، زمانی که در اون سازمان سرپرستی داشتین نگاهتون آیا همین بود؟
بله بله واقعا همین بوده و من کسی هستم که متناسب سازی حقوق بازنشستگان رو ایجاد کردم.
بله.
در سال 98 مدرک دارم خدمتون که من با دولت مذاکره کردم.
بله.
که به دولت میگفتیم ما که چون این متناسب سازی خروجی تصمیمات شما و تورمی.
بله.
شما تحمیل کردید، ما باعث شده که ما این تفاوت حقوق رو داشته باشیم در نتیجه متناسب سازی رو هزینه‌شو شما باید تامین بکنید و کار رو پیش بردین. این یک اقدام میتونه در حد یک انقلاب باشه برای زندگی